أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف التحیت و الثناء، و همینطور خواهر بزرگوار اون حضرت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه محبان اهل بیت علیهم السلام، به ویژه شما عزیزان، برادران و خواهران نمازگزار در این مکان مقدس برگزاری نماز جمعه، و تشکر میکنم از عزیزان در ستاد برگزاری نماز که در این روز و به مناسبت هفته قوه قضاییه وسیله این توفیق رو برای حقیر فراهم کردن تا زیارت کنم چهره های منور نمازگزاران عزیز رو و مطالبی رو در این خصوص انشاءالله به عرض عزیزان برسونم. درود می‌فرستیم به ارواح طیبه همه شهدا، به ویژه شهدای فاجعه هفتم تیر، خصوصا شهیدان بزرگواری که از بین مردم متدین استان اصفهان، چه مرکز استان و چه شهرستان‌ها، در بین این عزیزان به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. شهید طباطبایی نژاد، برادر نماینده محترم ولی فقیه در استان، شهید نورالله طباطبایی نژاد، که من اینجا جا داره و ایجاب میکنه که در بیان شخصیت آیت الله طباطبایی نژاد نماینده معظم ولی فقیه و امام جمعه اصفهان عرض بکنم: این بزرگوار علاوه بر این که برادر شهید هستند، فرزند عزیزشون رو هم در دفاع مقدس 8 ساله جزء شهدا بودند، و تعداد زیادی از خواهرزاده ها و برادرزاده های آیت الله طباطبایی نژاد در خیلی شهدا هستند، و ایشون واقعا از سرمایه های نظام و استان هستند، چرا که خانوادهشون در نظام و در پای استقلال نظام جمهوری اسلامی انصافا سرمایه گذاری کردن. خداوند وجودشون رو حفظ کنه. و همینطور بقیه شهدایی که از استان اصفهان در جمع اون عزیزان بودن: شهید اجهی، شهید محمد منتظری، شهید حسینی، شهید بخشایش، شهید اسفکی، و در رأس همه عزیزان شهید مظلوم آیت الله بهشتی، که در زمان شهادت به عنوان عالی‌ترین مسئول دستگاه قضایی، ریاست هم دیوان عالی کشور و هم شورای عالی قضایی رو به عهده داشته. گرامی می‌داریم هفته قوه قضاییه رو، و من از همین فرصت استفاده بکنم در این مکان مقدس و از این تریبون از همه همکاران خودم در اقصی نقاط استان، در دادگستری ها و سازمان های وابسته، اهم از قضات محترم و همکاران اداری، یک تشکر ویژه داشته باشم و یک خدا قوت به این عزیزان به لحاظ کار سخت و طاقت فرسای قضایی و بیشتر از خود اونها از خانواده های همکاران قضایی ما که متحمل سختی ها و مشکلات زیادی می شوند به لحاظ حساسیت کار همسرانشون. لازم می دونم تشکری از همکاران سازمان های وابسته هم داشته باشم، بازرسی کل، بازرسی کل کشور در استان، ثبت اسناد و املاک، اداره کل زندانها، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، همکاران عزیزی که در شوراهای حل اختلاف کمک میکنند به دستگاه قضایی و نهادهایی که در راستای این مأموریت مهم یعنی اجرای عدالت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و فصل خصومات کمککار دستگاه قضایی هستند و به نوعی همکار محسوب میشن، چه ضابطین محترم اعم از نیروی انتظامی و عزیزان در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، وکلا و کارشناسان محترم و مجموعه دیگری که اگر من احیانا فراموش کردم نام اونها رو بگم ازشون عذرخواهی میکنم. در خصوص شخصیت جامع شهید بزرگوار آیت الله بهشتی که هم شخصیت این مرد بزرگ هنوز هم ناشناخته هست و هم زحمات و خدماتی رو که به نظام اسلامی و به امت اسلامی بهتر بگیم عرضه کردن هنوز ناشناخته هست و از این جهت هم هنوز این بزرگوار مظلوم هست، من فقط به بیان یکی دو جمله مختصر اکتفا میکنم. خب استحضار دارید دوستان این بزرگوار یعنی شهید بهشتی بعد از پیروزی انقلاب مدت کوتاهی رو مردم ما و نظام ما تونست ازش بهره ببره، کمتر از 3 سال، و خیلی زود منافقین خبیث و دشمنان خبیث این مرد بزرگ رو از مردم و ملت و امت اسلامی گرفتن با شهادت مظلومانش. ولی واقعیت این است که در همین مدت خیلی کوتاه شاید به اندازه قرنها اثرگذاری داشت در پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی و استمرار این نظام. استحضار دارید مهمترین سند حقوق عمومی هر نظام حکومتی قانون اساسیه. در مجلس تدوین اصول قانون اساسی از همون ابتدا افرادی نفوذ کرده بودند حتی در بین نمایندگان، دوستانی که سالهای ابتدایی انقلاب رو به خاطر دارند خوب میدونند، افرادی مثل بنی صدر ملعون، مقدم مراغعی و امثال اینها حتی در مجلس بررسی قانون اساسی حضور داشتند و مرموزانه وقتی بحث پایه های نظام جمهوری اسلامی مطرح بود با یک الفاظ عوام فریبانه سعی میکردن مانع تصویب اون مواد مربوطه بشن. وقتی بحث امامت مطرح شد و بعد در اصول دوم و پنجم به ویژه در اصل پنجم بحث مهم ولایت فقیه مطرح شد در رأس حکومت و محور حکومت، این افراد نفوذی با صحبت‌هایی مثل این که حق مردم تضییع میشه، نقش مردم کمرنگ میشه، منجر میشه به استبداد و صحبت‌های عوام فریبانه از این جهت سعی می‌کردند مانع تصویب بشن، تصویب این اصل مترقی پنجم. خب در مردم هم بیرون از مجلس همین رو رواج می‌دادن، شعار می‌دادن. مردم ما هم حساس بودن، سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب بود، تازه از یوغ استعمار و نظام ستمشاهی و خفقان زمان طاغوت آزاد شده بودند و خب این حرفها و این شعارها به اصطلاح توی دل مردم رو خالی میکرد، ایجاد تردید میکرد که نکنه با این مواضع و با این اصول دوباره استبدادی دیگر قرار حاکم بشه بر مملکت و بر کشور. کسی که بیشتر از همه و با اطلاعات فقهی و حقوقی و اجتماعی که داشت در مقابل این شعارها در مجلس ایستاد و محکم مستدل صحبت کرد، نظامهای مختلف حقوقی رو برای نمایندگان تشریح کرد، بحث ولایت فقیه و امامت رو با استناد به آیات قرآن و روایات تبیین کرد برای نمایندگانی که در حال تدوین اصول قانون اساسی بودند، شهید بهشتی بود. خیلی از نمایندگان اون روز، خیلی از خبرگان وقتشون رو به ایشون میدادن که با توجه به اطلاعات و استدلالهایی که داره بتونه صحبت کنه. مردانه ایستاد و از آبرو و حیثیت خودش هم مایه گذاشت، چون به همون صحبت‌های داخل مجلس افکردن اکتفا نمی‌کردن، جو بیرون رو به شدت مسموم کرده بودند، به گونه‌ای که این بزرگوار اگر در مجمعی در جمع عمومی می‌خواست ظاهر بشه، به گونه‌ای شده بود که علناً به این مرد توهین می‌کردند، شعار می‌دادند، متهم می‌کردند ایشون رو به قدرت طلبی. همه اینها رو به جان خرید، تحمل کرد، ترور شخصیت رو تحمل کرد. مصداق همین آیه کرد کردم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اعتقاد به یگانگی خدای متعال کافی نیست، استقامت مهم. خداوند در همین آیه فرمود ایستادگی، وادادگی ندادن در مقابل دشمن، کوتاه نیامدن، عقب نشینی نکردن در مقابل تهدیدات. در مصداق این آیه مردانه ایستاد، قانون اساسی تصویب شد، خب نتونستن تحمل بکنن. این مظلومیت بایستی آشکار میشد، این اصول مترقی قانون اساسی بایستی به مرحله اجرا در می اومد. شهادت شهید بهشتی و یاورانش و دیگر شاگردان امام در این حادثه هفتم تیر و دیگر حوادث و ترورهای کور و این شهدای بزرگوار با خونشون در واقع تثبیت نظام و اجرای اصول قانون اساسی رو تضمین کردن. و واقعا چنین شخصیت‌هایی و چنین مردان بزرگی مصداق قسمت آخر این آیه و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، پاداشی جز بهشت موعود نمیتونه باشه. رضوان و غفران الهی به ارواح طیبه این شهیدان و همه شهدای بزرگوار راه حق و فضیلت. و اما در رابطه با دادگستری و شعار تحولی ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی هم من چند نکته رو در فرصتی که هست مختصر خدمت شما عزیزان عرض بکنم. خب حضرت آیت الله رئیسی با شعار تحول در دستگاه قضایی ورود پیدا کردند و انصافا در این یک سال و چند ماهی هم که از انتصاب ایشون گذشته همه و همه تایید میکنن که در این راستا عملگرایی هم بوده و ایشون به شعارش عمل کرده و از همه استانها و زیر مجموعه هم همین رو خواسته و تلاش همه ما هم، همکاران ما هم در مجموعه قضایی در همین راستا بوده. در استان اصفهان در سالی که گذشت خب یکی از شعارهای محوری این بود که پرونده های معوقه باید تعیین تکلیف بشه. بعضی از پرونده ها سالها مانده بود، اصحاب پرونده ها واقعا معترض بودند. در استان اصفهان قریب به 1,050,000 فقره پرونده رو در سال گذشته همکاران ما رسیدگی کردن، یعنی از اردیبهشت سال 98 تا آخر اردیبهشت سال جاری. البته این که عرض میکنم 1,050,000 پرونده، یعنی معنیش این نیست که 1,050,000 دعوا فی‌البداهه به دادگستری ارجاع شده. شما استدلال دارید در بعضی از مراحل رسیدگی ما 3 مرحله و حتی تا 4 مرحله رسیدگی داریم. پرونده‌های کیفری دادسرا ثبت میشه، بعد از دادسرا به دادگاه بدوی ارسال میشه، باز اونجا ثبت آمار میشه، تجدید نظرخواهی که میشه به دادگاه تجدید نظر ارجاع میشه، اونجا با ثبت آمار میشه، بعضی از پرونده‌ها حتی به دیوان عالی کشور و تهران ارسال میشه در قالب فرجام‌پاهی، باز اونجا مرحله چهارمی داره. ولی در مجموع این تعداد رو همکاران بالاخره بایستی در مقاطع مختلف رسیدگی میکردن و رسیدگی هم کردن. در مقطع تجدید نظر ما بحران داشتیم. سال گذشته که ما خدمت شما عزیزان در همین مکان مقدس رسیدیم، عرض کردیم دادگاه های تجدید نظر ما با یک موجودی 16,000 فقره تقریبا پرونده روبرو هستند. در این مدت یک سال قریب به 80,000 پرونده دیگر هم ارجاع شده بود به دادگاه های تجدید نظر. با همت و تلاشی که عزیزان ما کردن در دادگاه های تجدید نظر، به حمدالله موجودی قریب به 16,000 فقره الان رسیده به 7,500 فقره، یعنی بیش از 50% از موجودی محاکم تجدید نظر و پرونده های معوقه به حمدالله رسیدگی و تعیین تکلیف شد. در شوراهای حل اختلاف عزیزان عضو شوراها که من باید اینجا ازشون تشکر بکنم، بدون هیچ چشم داشتی و داوطلبانه در این سنگر خدمت میکنن، رتبه اول کشوری رو ما در سال گذشته در کاهش موجودی داشتیم و خوشبختانه 31% از این پرونده ها منجر به صلح و سازش شد. این هم از تأکیدات شارع ماست و در قوانین و مقررات ما هم بهش تأکید شده. باید گسترش بدیم بحث فرهنگ صلح و سازش رو در رسیدگی ها. در محاکم حقوقی و اجرای احکام به همین نحو به حمدالله کاهش موجودی داشتیم. تقریبا قریب به 50% از پرونده های معوقه رسیدگی شد، تنگ تکلیف شد. در قسمت های دادسرا و کیفری هم تلاش زیاد بود، وارده هم زیاد بود، اندکی افزایش بود، اون هم به خاطر دو ماه آخر سال گذشته و دو ماه اول سال جاری و همین مشکل ویروس کرونا که پرونده ها و کار کلانتری های مقداری تحت فشار قرار گرفت، اندکی افزایش بود که قطعا ما انسان انشاءالله جبران خواهیم کرد. من نمیخوام اینجا زیاد روی آمار صحبت بکنم. صلواتی مرحمت بفرمایید. نکته ای رو که من لازم میدونم اینجا در قسمت آمار بهش توجه بکنم و استمداد بکنم از همه عزیزان، خصوصا متولیان امر فرهنگ، فراوانی بعضی از پرونده های ما، پرونده های کیفری ماست. ما در 10 عنوان اول پرونده های کیفری عناوینی مثل ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید یا صدمات ناشی از رانندگی رو داریم. نبایستی پرونده های کیفری در صدر آمار ما این عناوین باشه، ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید. این آمار یک پیام داره عزیزان و پیام مهمش هم اینه که ما در امر تربیت و پرورش در همه مقاطع غافل بودیم و به نوعی اگه بگیم کمکاری شده شاید گزاف نگفته باشیم، چه در خانواده ها، چه در مقاطع مختلف تحصیلی، اهم از ابتدایی و بعد که به سن نوجوانی میرسن عزیزان در مقاطع بالاتر و حتی دانشگاه. به اندازه ای که به امر آموزش توجه شده و مسابقه و تلاشی که هم خانواده ها و هم متولیان امر آموزش داشتن به این که رتبه بهتر بیارن بچه ها، رشته های بهتری رو در دانشگاه قبول بشن، ما بیش از این بایستی در امر تربیت و پرورش بچه ها و دانش آموزان تلاش می داشتیم در خانواده ها. نشده و این توجه نشده. نتیجه این بیتوجهی این شده که علی رغم توفیقات و ترقیاتی که در باب سایر علوم بوده، در بحث مسائل اجتماعی و جرائم و عناوین کیفری که من عرض کردم متاسفانه آمار بالا باشه. این رو من عرض کردم به عنوان یک گوشزد و هشداری که عزیزان بایستی به این مهم توجه بشه. همه دستگاه‌های متولی بایستی در این خصوص از خانواده گرفته تا متولیان آموزش پرورش و متولیان امور فرهنگی بایستی به این مهم و امر تربیت و پرورش توجه بیشتری بکنن. این غفلت در پرونده‌های حقوقی ما هم مؤثر بوده و هست عزیزان. وقتی به امر تربیت و پرورش توجه نشه، متاسفانه بحث آمار طلاق و افزایش پرونده‌های طلاق افزایش پیدا می‌کنه. از غفلت ما و متصدیان امور فرهنگی ما و خانواده‌های ما دشمن سوء استفاده کرد، در فضای حقیقی و مجازی سعی کرد بنیان خانواده رو سست بکنه. فاصله دادن به خانواده‌ها و زن و شوهرها از فرهنگ غنی اسلامی و نزدیک کردن اونها و سوق دادن اونها به فرهنگ منحط غربی و مسائلی که الان من نمیخوام رو جزئیات بشم، داره پرونده های حقوقی ما رو هم به همین طرف سوق میده. چرا باید پرونده های حقوقی ما در بحث الزام به پرداخت باشه، الزام به انجام تعهد باشه؟ اینها باز بخشش برمیگرده صلوات دیگه ملامات بفرمایید. نکته دیگه ای که از شعارهای تحولی و تأکیدات رئیس محترم قوه بوده و هست، کاهش جمعیت کیفری زندان هاست. در این خصوص ما در استان اصفهان در سال گذشته اقدامات مناسبی رو داشتیم. در زمانی که داشت کرونا شیوع پیدا میکرد، با اعزام بیش از 7000 نفر زندانی به مرخصی، جلو یک فاجعه رو من در زندان ها ما گرفتیم. این اقدام بسیار مناسب بود، البته تأکید خود شخص رئیس قوه بود. در استان‌های دیگه هم به همین نحو عمل شد، منتها اصفهان در این خصوص پیشتاز بود. قریب به 1300 نفر رو تونستیم عفوشون رو از مرکز بگیریم، از مقام معظم رهبری، که جمعیت زندان رو کاهش بدیم. و زندان واقعا جای مجرمین خطرناک و کسانی که نباید در بین مردم باشن، نبایستی با هر پرونده ساده، با هر اختلاف ساده، با هر بگومگوی خانوادگی یکی از زوجین و یکی از طرفین فوری راهی زندان بشن. این سیاست فعلی قوه قضاییه است. استان اصفهان، خصوصا شهر اصفهان، در بحث امور خیر همیشه پیش قدم بوده. با همتی که خیرین کردن، خصوصا خیریه امام کاظم که از آثار مثبت و صدقه جاریه است به تعبیر من که حضرت آیت الله طباطبایی نژاد 10-12 سال پیش برنامه شریفتن و تأکید کردن و این خیری انجام شد، ما بیش از 800 نفر رو در طول سال گذشته تونستیم با کمک خیرین، اونهایی که بدهکار مالی بودن، از زندانها آزاد بکنیم. و با اون برنامه خوب یک شهر ضیافتی که صدا و سیما من باعث اینجا که همکاری کرد با دستگاه قضایی، واقعا تشکر بکنم. استفاده از مجازات‌های جایگزین، استفاده از پابند الکترونیکی به جای فرستادن افراد خصوصا اوناس به زندانها بسیار تأثیر داشته. قانون جدیدی هم تصویب شده و اولین قانونی هم است که رئیس جدید مجلس ابلاغ کرد به دولت، قانون کاهش مجازات هست. با اجرا شدن این قانون دوستان، تحول عظیمی در سیستم قضایی کیفری ما ایجاد خواهد شد و ما خودمون معتقدیم درصد بالایی از زندانیان فعلی که آزاد خواهند شد، بسیاری از جرائمی که قبل از تصویب قانون و اجرای شدن آن منجر به زندان میشد، ان شاءالله مجازات های جایگزین رو در بر خواهد داشت و منجر به مجازات زندان نخواهد شد. در باب تکلیم ارباب رجوع که باز از تأکیدات رئیس محترم قوه است و باید هم باشه، من یک نکته ابتدا عرض بکنم. ما معتقدیم مقدمه تکلیم ارباب رجوع تکلیم پرسنله. اگر ما خود قاضی و کارمندی که داره در دادگستری کار میکنه، زحمت میکشه، بیش از حد استاندارد بهش پرونده ارجاع میشه، اون رو تکریم نکنیم، نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم که از اصحاب پرونده و ارباب رجوع رو بهش کرامت بکنه و تکریم بکنه. خب ما در هر دو جهت قدمهایی برداشتیم. خوشبختانه در سطح استان مکانهای نامناسبی رو داشتیم که نه شأن همکاران ما رعایت میشد، اتاقهای و ساختمانهای بسیار فرسوده، و نه شأن ارباب رجوع. از برکات سفر ریاست محترم قوه این بود که اجازه دادن ما چند ساختمان مناسب رو تهیه کردیم، این ساختمانهای فرسوده رو خالی کردیم و دوستان رو در جاهای مناسب مستقر کردیم که بازخوردش رضایت هم همکاران ما بوده و هم مردم و باز هم داریم ادامه میدیم. البته کار اساسی انشالله به بهره برداری رسیدن پروژه 40,000 متریه که ما یک سال شروع کردیم و با قوت پیش میریم. بزرگترین ساختمان غذایی در سطح کشور انشالله در دو سال آینده در استان اصفهان و در شهر اصفهان به بهره برداری انشالله خواهد رسید. جذب قاضی و کارمند داشتیم که کمک بکنن به همکاران. کار زیاد عصبانیت رو به دنبال داره، بتونیم تا حدی به استاندارد نزدیک بکنیم ارجاع پرونده ها رو. نشست با نخبگان و فعالان فرهنگی رو داشتیم و داریم، حرفای اونها رو و حرفای جامعه رو از زبان اونها ما میشنویم. دغدغه ها و آسیب شناسی هایی که ما داریم در پرونده ها از طریق اونها به مردم و به جامعه منتقل میکنیم و به دستگاه های زیرب. در امر پیشگیری، در امر حمایت از فعالان اقتصادی، در باب استفاده از فناوری های نوین که خیلی آثار مثبتی داشته، ما الان 91% از ابلاغامون از طریق الکترونیکی و با تلفن همراه داره به دست ارباب رجوع میرسه. بخشی از مشکلات قبلی ما به خاطر همون ابلاغهای سنتی بود، زمان طولانی میشد، هزینه مر بود، حیثیت مردم یک مأمور که میخواست ابلاغ رو به دست ارباب رجوع برسونه، اینها همه با این ابلاغ الکترونیکی به حمدالله مرتفع شده و در 91% از موارد که الکترونیکی انجام میشه خود طرف فقط متوجه میشه، چه بسا اعضای خانوادهش هم متوجه نمیشن که پرونده تشکیل شده و قراره به مرجع قضایی مراجعه بکنه. در بحث فعالان اقتصادی هم عرض کردم با اتاق بازرگانی و نمایندگانشون سعی کردیم در جهت عملی شدن فرمایش حضرت آقا که امسال رو جهش تولید نامگذاری کردن واقعا کمک بشه. اگر ادارات سازمانهایی بی جهت مانع تراشی میکنن برای فعال اقتصادی، برای تولید کننده، در ستادی که در دادگستری تشکیل شده جلسه میذاریم، دعوت میکنیم اون دستگاه مربوطه رو و اگر ببینیم بی جهت واقعا داره مانع تراشی میکنه، اول با تذکر و اگر تذکر تأثیر نذاره قطعا با برخورد. و به حمدالله شاید بیش از 40 مورد رو ما در سال گذشته رسیدگی کردیم. شرکتی بود که 4,000 بیش از 4,000 کارگر داشت و مشکل بی جهتی براش ایجاد شده بود و واقعا تهدید میکرد که اگر مرتفع نشه من مجبور هستم کل کارگاه و کارخونه هام رو تعطیل بکنم. با ورود ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به حمدالله مرتفع شد. من یه نکته هم اینجا لازم میدونم خدمت عزیزان عرض بکنم، یا بخوام گزارش همه قسمت های دادگستری و سازمان های وابسته رو عرض بکنم زمان بره. اون هم اشاره به وضعیت موجود کشوره. دوستان شما خوب میدونید، مردم ما خوب میدونن همه توطئه هایی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی در طول این 40 سال برای ساقط کردن نظام ما به کار بردن، نمیخوایم بگیم برای ما ایجاد مشکل نکرد، در زمینهای مختلف مشکلاتی را برای کشور ما، برای مردم ما ایجاد کرد، ولی بیشتر از این مشکلاتی برای خودشون ایجاد شد. شما در همه این زمینه‌ها الان می‌بینید تو بحث حقوق بشر سپر قرار دادن این شعار دروغین چقدر حمله کردن به ما و سعی کردن دنیا را علیه ما بشورانند. به مدد الهی امروز می‌بینیم جمهوری اسلامی محکم‌تر و مستحکم‌تر از قبل ایستاده، ولی خودشون پایه‌هاشون متزلزل شده. برای مردم ما چهره کریهشون آشکار شده بود، ولی امروز میبینیم برای ملت‌های خودشون حقوق اولیه‌شون رو که مطالبه میکنن به هیچ مرکز نظامی حمله نمیکنن، مقابله مسلحانه ندارن، فقط میگن آقا ما رو به خاطر تفاوت رنگ از حقوق اولیه‌مون محروم نکنید. حرفشون اینه. مردم خودشون میبینیم پلیسشون چجوری برخورد میکنه، رئیس جمهور آمریکا چجوری موضع میگیره. این چهره برای خودمون هم به حمدالله روشن شده و امیدواریم که در نهایت منجر بشه به اضمحلال و نابودی کامل استکبار در کره خاکی. نکته‌ای که من میخوام اشاره بکنم، چون در همه صحنه‌ها شکست خوردن و خودشون هم اقرار به این شکست دارن، در باب وادار کردن به ما مذاکره مجدد، در باب مسائل حقوق بشری، در بحث تحریم‌ها، در بحث 8 سال دفاع مقدس، الان به شدت عزیزان به دنبال شعله ور کردن مجدد آتش اغتشاشات هستند. این مسئله که من میخوام اینجا خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم، از همه صحنه ها شکست خوردن، منتها به اختلافات داخلی امید بستن. همه مسئولین ما، مردم ما، آحاد مردم ما باید به این مهم توجه بکنند. الان زمان زمان شعله ور کردن اختلافات و مسائل سیاسی جز نیست. همه بایستی در کنار هم، دست به دست هم، قوای سگانه، مردم، سازمان ها و نهادها، پشت سر رهبری در جهت افزایش ماندگاری نظام جمهوری اسلامی همه قدم برداریم. این بحث مهمیه. صنوف مختلف، ببینید الان همه گروهک های بیرونی رو در این خصوص متمرکز کردن، به سلطنت طلب ها، به منافقین، به انواع گروهک ها این ندا رو دادن که بایستی در جهت ایجاد اغتشاش در درون کشور شما باید متحد بشید، همه اختلافات خودتون کنار بذارید، در این خصوص بایستی با هم منسجم باشید و روی این دارن کار میکنن. در فضای مجازی که از ابتدا بوده تشدید کردن این موضوع رو. صنوف ما در قسمت‌های مختلف میخوام این عرض کنم، من نمیگم مطالبه گر نباشید، کشاورزان محترم، پرستاران، صنعتگران، هر صنفی، منتها مطالبه گری رو من خواهش امینه در چارچوب مقررات با اخذ مجوز در فضای مناسب، اگر قرار جایی هم مراجعه بکنید با تعدادی افراد مشخص در فضای بیرون، در میادین، در خیابانها بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی، ممکنه شما با هدف احقاق حق و مطالبه حق برید جلو، ولی کنترل از دست شما خارج میشه. در بحث بنزین در سال گذشته دیدیم. من خواهشم اینه که این مهم رو عزیزان ما، آحاد مردم ما، مسئولین ما، صنوف مختلف مورد توجه انشاءالله قرار بدن. البته این رو عرض میکنم، اگر خلافی صورت بگیره، اونهایی که دست نشانده های منافقین که بدونن کامل رصد میشن و دارن دامن میزنن به این اختلافات و این تجمعات و آشوب ها، اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته، همونطور که در سال 88 نشون داد نظام، همونطور که 96 نشون داد نظام، و ما در اختشاشات 98 و 96 الان 7-8 مورد پرونده‌ای که نهایی شده و حکم افساد فی الارض افرادی که مجامع امور با آتش کشیدند و ارتباطشون با بیگانگان ثابت شد صادر شده و در دیوان عالی کشور در حال فرجام‌پاهی برگرده، با قاطعیت اجرا خواهیم کرد. و اگر موردی هم بخواد در این خصوص اتفاق بیفته، در خصوص مقابله ما تردیدی نداشته و نخواهیم داشت، و دستگاه‌های همکار ما، نیروی محترم انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی. منتها اون چرا که من عرض میکنم، مخاطب من مردم عزیز هستن که انشاءالله به این مهم توجه کنن. وقت من تمامه و به اذان داریم نزدیک میشیم. از اینکه تسلیه وقت عزیزان به ویژه علمای محترم رو دادم عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.